بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا به شهروندانش در رابطه با سفر به ایران هشدار داد. وزیر امور خارجه آمریکا با رهبران اسپانیا گفتگو کرد. و وزیر امور خارجه ایران ادامه مذاکرات با آمریکا را مشروط به تغییر سیاست آمریکا در عراق دانست. ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارم جمشید برزگر با آخرین خبرها و برنامه این هفته دیدگاه ها با شما خواهیم بود. اما نخست خبرها. وزارت امور خارجه آمریکا به شهروندان آمریکایی در رابطه با سفر به ایران هشدار داده است. این هشدار پس از آن اعلام می شود که 4 آمریکایی ایرانی تبار پس از مسافرت به ایران به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی زندانی و یا ممنوع الخروج شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از آزار این آمریکاییان ایرانی تبار به عنوان رفتاری ناراحت کننده یاد کرده است. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه با وزیر امور خارجه اسپانیا ملاقات کرد. در همین حال علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با خوز لوئیس رودریگز نخست وزیر اسپانیا در مادرید ملاقات کرد. بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، وزیر امور خارجه اسپانیا نیز در این گفتگوها حضور دارد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت ایران تنها در صورتی حاضر به مذاکره با آمریکا درباره عراق است که آمریکا سیاستهایش را در عراق تغییر دهد. آقای متکی گفت ما در حال بررسی نتایج مذاکرات هستیم و اگر دولت آمریکا واقعا متمایل به تغییر سیاستش در عراق باشد ما به مذاکرات ادامه خواهیم داد. پیشتر کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا هم ادامه مذاکره با ایران را مشروط به بهبود وضعیت در عراق کرده بود. روز دوشنبه گذشته سفرای ایران و آمریکا در بغداد با یکدیگر ملاقات کردند. بر رادیو فردا گوش می‌کنید. ایران در پی تهدیدهای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم‌های بیشتر موافقت کرده است همکاری بیشتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد. یکی از سخنگویان خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این توافق در جریان دیدار روز پنجشنبه آقای سولانا با علی لاریجانی رئیس هیئت مذاکرات اتمی ایران حاصل شده است. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود هیچ اقدامی به جز توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم مانع از تحریم جدید علیه ایران نخواهد شد. مقام‌های دولتی افغانستان گفتند 6 نظامی طالبان در شرق این کشور طی درگیری با پلیس افغانستان کشته شدند. این درگیری‌ها زمانی رخ داد که نیروهای طالبان به خانه یک مقام پلیس در منطقه زرمت در استان پکتیکا حمله کردند. در حادثه جداگانه 2 زن افغان در پی حمله موشکی طالبان در استان کنار کشته شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت وی شدیداً بازداشت شهروندان آمریکایی را در ایران محکوم می‌کند و خواستار آزادی سریع آنان است. آقای بوش گفت سفر این افراد به ایران که برای ملاقات با خانواده‌هایشان و یا انجام اقدام‌های انسان دوستانه بوده تهدیدی برای ایران نیست. رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش به حاله اسفندیاری، پرناز عزیما، کیان تاجبخش و علی شاکری اشاره داشت که در هفته‌های اخیر توسط دولت ایران بازداشت و یا ممنوع الخروج شده‌اند. رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق عبدالعزیز حکیم که برای معالجه به تهران رفته بود به نجف بازگشته است. به گفته خانواده آقای حکیم وی به سرطان ریه مبتلا است ولی حالش در مجموع رضایت بخش است. عبدالعزیز حکیم که رهبر بزرگترین جناح مجلس عراق است پیشتر در بیمارستانی در آمریکا مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گرفته بود. آمریکا و روسیه موافقت کردند برای جلوگیری از قاچاق مواد رادیواکتیو از مرزهای روسیه استقرار دستگاه‌های ردیابی این گونه مواد را تسریع کنند. قرار است استقرار این دستگاه‌ها در 350 گذرگاه مرزی روسیه تا 4 سال دیگر تکمیل شود. روسیه و برخی جمهوری‌های شوروی سابق از کشورهای عمده‌ای به شمار می‌روند که مواد رادیواکتیو از آنها به خارج قاچاق می‌شود. یک گروه افرادگرا با عنوان ارتش اسلام که مسئولیت ربودن آلن جانسون خبرنگار بی بی سی در نوار غزه را بر عهده گرفته است برای اولین بار تصاویر ویدیویی از او را در اینترنت منتشر کرده است. آلن جانسون که نزدیک به 2 ماه پیش ربوده شد در این نوار میگوید که حالش خوب است. ربایندگان خواهان آزادی زندانیان مسلمان به ویژه ابو قتاده یک روحانی متهم به ارتباط با القاعده از زندان‌های بریتانیا هستند. و اداره بررسی های زمین شناسی آمریکا میگوید طرحهای عمرانی و ساختمان سازی ها در افغانستان باید مقررات مقاوم سازی در برابر زلزله را رعایت کند. این اداره در گزارشی به سفارت مشترک دولت افغانستان و آژانس آمریکایی توصیه تهیه شده به زلزله‌ای که به مقیاس 7.6 درجه در مقیاس ریشتر در اکتبر سال گذشته در منطقه کشمیر روی داد اشاره کرد و در آن هشدار داد که عدم رعایت مقررات می تواند سبب بروز فاجعه‌ای مشابه شود. به رادیو فردا گوش می کنید. اکنون نوبت می رسد به برنامه دیدگاه های این هفته که درباره مسئله قومیت و ملیت است. این برنامه را جمشید برزگر تهیه کرده است.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
قوم، ملت یا ملیت، شهروندان ایرانی به اعتبار زبان و فرهنگ و مذهب و محل سکونت خود با کدام یک از این اصطلاحات قابل شناسایی و تعریف هستند؟ در سالهای اخیر در نقاطی از ایران که اکثریت ساکنانش را جمعیت‌ها و شهروندانی تشکیل می‌دهند که به واسطه عواملی نظیر زبان، فرهنگ و مذهب دارای تمایزات و وجوه مشخصه خاص خود هستند، میزان و نحوه بیان مطالبات دچار تحولاتی چشمگیر و محسوس شده است. این رویدادها با هر علت و خواستگاهی که داشته باشند، در این حال تردیدی در این امر باقی نگذاشتند که شکاف قومی جمعیتی در ایران امروز به شکافی فعال بدل شده است. همین امر همزمان موجب شده که فعالان و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، چه در حاکمیت، چه در درون این جمعیت‌ها و چه در گروه‌های خارج از قدرت، تفاسیر و رویکردهای متفاوتی نسبت به آن از خود نشان دهند. این رویکردها که هر یک اهداف متفاوتی را دنبال می کنند، از همان آغاز پرداختن به ماجرا با نامگذاری های متفاوت راه خود را از یکدیگر جدا می کنند. قوم، ملت یا ملیت، فرق این واژه ها با یکدیگر در چیست و پذیرش هر کدام چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ این سوال ها محور برنامه امروز ماست که من جمشید برزگر آنها را با 3 از صاحب نظران و فعالان سیاسی در میان گذاشتم. اتحاد جمهوری خواهان ایران در 3 همایش خود که در روزهای 4 تا 6 خرداد ماه در برلین برگزار شد، برخلاف 2 همایش قبلی خود توانست علارغم اختلاف نظرهای موجود با اکثریت آرا سندی را در زمینه برخورد با مسائل قومی در ایران تصویب کند. در حاشیه همین همایش میزگردی را با حضور بابک امیر خسروی، وهاب انصاری و حسن شریعت مداری، 3 اتحاد جمهوری خواهان ایران که دارای دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این مسئله هستند برگزار کردم و در سوال اول خود با اشاره به بافت موزاییکی جامعه ایران از آقای امیر خسروی پرسیدم ملت یا قوم؟ به نظر شما کدام اصطلاح را باید به کار برد؟
اگر واقعا در ایران چند تا ملت هست، باید به همون ترتیب نامید. اگه ملت ما نباید بگیم قوم و اگه قوم ما نباید بگیم ملت. بنابراین من نظرم که عرض میکنم فقط در رابطه با واقعیت بافت مردم شناسی جامعه ایران در کل تاریخ و تاریخ ایران این رو نشون میده که به خاطر اینکه دولت به ساقه تاریخ خیلی طولانی در ایران داده اشتاکت 2000-3000 سال بشه مرتب، این دولت و مناسباتش با اینها و اقوام ایرانی نهدی بوده که یه نوع همواری، یه نوع همبستگی، یه نوع همکاری، یه نوع همسویی این سطح در تاریخ طولانی جنگ ها، دفاعی ها، همه اینا اینا رو به هم پیوند داده، همواره با هم بودن. یعنی این ایرانیانی که الان فعلا در همین مرز جغرافیایی ایران هستن، در واقع هر قدر شما در تاریخ عرب بگیرید ملاحظه میکنید که اینا با هم بودن، جز در لحظاتی که علت هم هجوم خارجی رشته امور از هم گسیخته بوده، حکومت مرکزی تضعیف شده بوده که حالت جدایی، نه به معنی که جدایی دولت های مستقله، ولی به حال تا حدی ولایتی، ایالتی یا ملوک توایفی وجود داشته، ولی اساس تاریخ ایران به تاریخ همبسته با هم بودن. از این نقطه نظر طبیعی است که اون اجتماعات گوناگونی که در این سرزمین هستن، مثل آذربایجانی ها، کرد ها، بلوچ ها، ترکمن ها، عرب تبار ها در کردستان، اینها از نقطه نظر زبان، از نقطه نظر فرهنگ، آداب و رسوم، گاه مذهب، مثلا جز آذربایجان اغلب این مناطق سنی مذهب هم و گاه از نقطه نظر تباری هم خیلی مشخص هم، مثلا ترکمن ها حتی از نظر سیمای بیرونیشون هم کاملا رنگ و نشان تباری رو حفظ کردن. خب اینو ما این ویژگی‌های قوم و بنابراین اصلاح قوم به این جماعت‌هایی که در این مناطق سکنا دارن یک اطلاق درستی هست و منطقه این اقوام در طول تاریخ به خاطر این سرنوشت مشترک هم پیوند کرده ملت ایران رو به وجود آوردن. یعنی یه ملت هست و اقوامی که در درون اون همزیستی دارن.
آقای انصاری شما چگونه میبینید مسئله رو؟
من با بخش از صحبت‌های آقای بابک امیرخسروی موافقم به این معنا که تاریخ مردم ایران تو کلی به 3000 سال طول بکشه و شما تو سوالتون مطرح کردید تاریخ ایران موزاییکی بوده. به نظر من این حرف درستی هست به یه معنا. به یه معنای هم این موزاییکی بودن به این معنا نیست که در طول مثلا 100 سال اخیر یا در طول بعد از مثلا انقلاب مشروطیت مثلا ملت‌های گوناگونی رو به هم چسبوندن مثلا ملتی مثل این کشوری به نام ایران تشکیل شده باشه. ولی در این حال تاریخ هم بوده. نظرم تو کتیبه های کوروش هم هست که از ایران حتی به عنوان ممالک محروسه ایران نام میبرن. از این جنبه این از نظر من ملیت ها اقوامی مثل آذربایجانی ها، ترکمن ها، بلوچ ها، کرد ها که ایران را تشکیل دادن ویژگی هایی را دارن و تشکیل میدن با تعریف هایی که امروز متداول هست در بین برای تعریف یک ملت. به نظر من خیلی همخوانی داره. برای ملت زبان مشترک، سرزمین مشترک، فرهنگ و آداب و رسوم مشترک رو قائل هستن و هر خطه ایران ما به نظر من سر بزنیم میبینیم همه این تشکیل دهنده آحاد کشور ایران، سرزمین ایران این ویژگی های بستمون حصر به فرد خودشون رو دارن. در این حال به نظر من این حالت موزاییکی صرف به هم چسبوندن در طول مثلا یک قرن فلان نیست. این مجموعه تاریخ 3000 ساله داره. به نظر من با اتقا به این تاریخ 3000 ساله مردم ایران میتوان با توجه به مجموعه تحولاتی که صورت گرفته امروز واژه قوم، اطلاق واژه قوم به این ملیت ها کفایت نمی کنه. چرا که الان دور تا دور ایران رو در نظر بگیریم در آذربایجان ملت دولت به مفهوم مدرن آن تشکیل شده هست. خب 6 میلیون 7 میلیون اون طرف هست، 30 میلیون یا 20 تا 30 میلیون با آمارهای متفاوت میگن این طرف هست. دیگر به نظر من با توجه مجموعه تحولات که تو ایران صورت گرفته، با توجه تاریخ ایران که خود ویژگی‌هاش رو گفتم، دیگه نمیتوان به آذربایجانی‌ها گفت شما ملت نیستید یا قوم هستید. منتها این تعریف به نظر من کلاسیک که بعد از انقلابات بورژوا دموکراتیک راجع به ملت‌ها توضیح میدن که آن ملت یا آن مردمی ملت دولت هستن که دولت مستقل خودشون داشته باشن. به نظر من آری. از این جنبه من اصطلاح ملیت را برای مردم ملت های ایران به کار میبرم چون فرا نرویدن به تشکیل دولت های خودشون. در نتیجه به نظر من زمینه هم وجود نداره. با اتقا این تاریخ 3000 ساله به نظر من میتوانیم با ملت نامیدن اینها، با حفظ ویژگی های اینها، با پاسخ دادن به خواسته های اینها این مسئله در چارچوب ایران حل بکنیم.
البته بعداً به این موضوع برخواهیم گشت که آیا واقعا صرف نامیدن میتونه تغییری در پیامدها هم ایجاد بکنه یا نه. آقای شریعت مداری، هم آقای امیرخسروی و هم آقای انصاری با استناد به تاریخ ایران و گذشته این سرزمین و ساکنان این سرزمین دو تفسیر متفاوت به دست دادن. جناب عالی موضوع رو چگونه میبینید؟
پرداختن تاریخی به مسئله و قوم شناسی قسمت مهمی از واقعیت اون چی هست که در ایران وجود داره، ولی همونطور که ملاحظه کردید مورد مناقشه بسیار جدی میتونه قرار. ولی در این که در دموکراسی های مدرن که ما هم هستیم که ایران شکل نظام سیاسی به هم فرا بروید، اصولا رابطه تواری و خونی تشکیل ملت نمیده. این حقوق شهروندی است و بودن در یک محدوده جغرافیایی و موفق شدن به تشکیل یک دولت و یک ملت، دولت ملت است. بنابراین این یک روی مهم واقعیت در ایران که ما هنوز یک ملت واحد به اسم ایران داریم. البته اگر نظام فدرالی در ایران در آینده برقرار بشه میتوان از ملت‌های مختلفی در ایران سخن گفت، هیچ مانعی نداره که در کنار هم فدرال تشکیل دادن، ولی چنین وضعی در ایران نیست و فعلا واقعیت موجود این نیست. از سوی دیگر اطلاق قوم به اغلب هموندان و شهروندان اقلیت‌هایی در ایران که سابقه تاریخی ممتدی در دولتمند شدن داشتند و اکنون هم تعداد زیادی ساکن در ایران دارند افاده معنا نمی کنه. بنابراین من فکر میکنم اصولا این دغدغه سازمان‌های سیاسی است. مردم بسیار راحت‌تر خود را ترک و کرد و بلوچ و عرب می‌نامند و دغدغه اینکه آیا با اونها قوم، ملیت یا ملت گفته بشه ندارند. من توصیه‌ام به همه این هست که از همین روش استفاده بکنند که بیشترین مردم ما استفاده می‌کنند. اونها را با همون نام‌هایی که خودشون می‌نامند بنامند و بیشتر در محتوا دنبال احیای حقوق برابر برای اینها باشند. تضییقات و ستمهایی را که به اینها در یک سیستم سانترالیستی اعمال میشه سازمانهای سیاسی باید بکوشند رفع بکنند و نه اینکه یک ایدئولوژی ناسیونالیستی بسازند و دیکتاتوری متمرکز کنونی را سعی کنند به چند دیکتاتوری کوچکتر و متمرکزتر و وحشتناکتر تبدیل.
اگر صحبت آقای شریعت مداری رو بپذیریم، یعنی بپذیریم که این خواسته در بین اکثریت این شهروندان وجود نداره، یعنی به این موضوع فکر نمی کنن اساسا که ما قوم هستیم یا ملت، سازمان های سیاسی مشخص که یا مرتبط هستند با این جماعات یا بیرون از اونها هستند با رویکردهای متفاوت دارن نامگذاری می کنن. این به طور طبیعی این نکته رو مطرح می کنه که پذیرفتن هر یک از این نام ها پیامدهای مشخص سیاسی خواهد داشت. آقای امیرخسروی، به نظر شما اگر ما واژه قوم رو بپذیریم چه پیامدهایی داره که شما ترجیح میدید از این اصطلاح استفاده بکنید؟
این اطلاق ملت یا ملیت یا قوم نوانس‌های خیلی روشنی است. یعنی وقتی شما مثلا ملیت میگید یعنی هنوز مثلا ملت تبدیل نشده، هنوز دولت ملت یعنی دولت تشکیل نداده، بنابراین پذیرش این یعنی اطلاق ملیت به اقوام ایرانی عملا در حقیقت پذیرفتن ملت‌های گوناگون در سطح جغرافیایی ایران هست و البته در شرایط مساعد احتمالاً در یک فدرالیسم نمی‌دونم ایوان ملت تلقی میشن و این اون چیزیست که من 100% باش مخالفم و یعنی اون اگر ما بریم این صورت که هر شکلی از اشکال ملت ها در ایران وجود دارن و ملیت ها در ایران وجود دارن یه روز میتونن به مثلا دولت تشکیل بدن، این متاسفانه یعنی در واقع پذیرفتن تکیه باره شدن ایران خواهد بود، برای اینکه و اگر ملتن شما نمیتونید از ملت این حق رو سلب بکنید که دولت تشکیل بده یا نده، چون هر ملت این حق باشه مگر به زور اون حق رو از اون گرفته باشد. مناسبات در کشورهای مستعمراتی اینجوری بود، اینا دولت های استعماری آمدن با زور اونجا رو تصرف کردن و دولتی یا دولت هایی که در اونجا بود واجبود کردن و قدرت خودش رو اعمال کرده، لذا اونجا جنبش های رهایی بخش بوده. بنابراین وارد شدن این در این سرزمین بحث به نظر من خیلی برای یک پارچگی ایران، استقلال ایران خطرناک. لذا اطلاق قوم چون خیلی ما الان هیچ جای در دنیا، شاید کمتر جای در دنیا شما میتونید سراغ داشته باشید که از یه قوم یه ملت به دولت شد. همه جا هر جا که ملت هست دولت هست توش واقعا امتزاج و اختلاطی از اقوام هست. خیلی نادر است که جایی ملتی هست دولتی هست و از یه تبار بوده و بیره بره. بنابراین این که در ایران هم یک چنین حالتی وجود داشته باشه، یعنی یه ملت، یه اینترناسیون، یه دولت ملت وجود داشته باشه ولی توی این اینترناسیون در دولت ملت اقوام گوناگون، ایهای گوناگون، رنگارنگی موضوعی که شما ازش اشاره به وجود داشته باشه، این چیز غیر طبیعی نیست. صرف این هم که در اطراف ایران احتمالا دولت‌هایی به وجود اومده که از نظر ریشه‌های تواری تاریخی به بخشای از ایران متصل شده بودن توجیهگر این نیست، برای اینکه اولا این واقعیتا ناشی از باز جنگ های استعماری بوده. یعنی اگر آران رو از آذربایجان جدا کردن، این جنگ های استعماری روسیه تزاری بود، دو تا پیمان بزرگ ترکمنچای و گلستان بوده، این جدا شده بردن اون وقت خب سرنوشت متفاوت پیدا کرده. همین ترتیب کردها همینطور در طول تاریخ تحتیه چندین جنگ از ایران جدا شدن، بعد بلوچستان همین ترتیب انگلیستان جدا کردن. یعنی هیچ وقت یک حرکت که خاص اقوام ساکن ایران باشه که برای جدایی بوده باشه یا دولت مستقل خودشون داشتن در تاریخ ما وجود نداره. همواره اگه هر چیزی بوده این متأسفانه تحمیلی بوده. در ایران هم در جریان ماجرای آذربایجان در 1924-25 این واقعا ناشی از حضور و نفوذ آتش سرخ در این منطقه بوده، نه اینکه یک جنبش واقعا اصیل مردمی برای استقلال.
آقای انصاری، آقای امین خسروی اون نگرانی و دغدغه اصلی رو مطرح کردند که نگرانی اصلی برای کسانی که مایل نیستن از واژه ملت یا ملیت استفاده بکنن این است که استفاده از چنین واژه‌ای عملاً سرآغاز راهی است که میتونه پایانش جدایی از ایران، تجزیه ایران و تشکیل دولت‌ها و کشورهای جدیدی باشه که تا امروز تحت نام ایران شناخته می‌شدند، از فردا ممکنه به نام‌های دیگر. سوال من از شما این است، از دیدگاه شما به کارگیری اصطلاح قوم چه معایبی میتونه داشته باشه؟ یعنی به چه دلیل این اصطلاح نمیتونه برآورنده مطالبات موجود در این مناطق باشه و پاسخ شما به این نگرانی ها و دغدغه هایی که مطرح شد چه است؟
بس بر سر واژه ها نیست. به نظر من زمانی که ملیت های ایرانی قوم مینامیم و نگران هایی که آقای بابک امیر خسروی دارن ندارن برمیگرده به مضمون قضیه، خواسته هایی که این ملیت های ایرانی مطرح میکنن از دید من یه چیزی دیگه است، از دید من فرهنگی است، سیاسی است، اجتماعی است، اقتصادی است و میبایستی به این مجموعه پاسخ داد. آن فکری که از این ملیت های ایرانی به نام قوم نام میبرن به نظر من تقلیل این خواسته هاست، صرفا تقلیل این خواسته ها به خواسته های فرهنگی و زبانی. امروز شما توجه بکنید در کنار خواسته های فرهنگی، زبانی و مجموعه مسائلی که دارن ملیت های ایرانی علاوه بر خواسته های فرهنگی به نظر من میخواهند در سرنوشت سیاسی ایران هم شریک باشند و این شراکتشون هم نمیتونیم با قوم یا تقلیل دادن خواسته هاشون به مسائل فرهنگی توضیح بدیم، بلکه میبایستی به خواسته هایی که خودشون روشنفکران خودشون مطرح میکنن حاصل این مجموعه است که خواسته های فراتر از خواسته های فرهنگی ملیت های ایرانی دارن. ببینید یه فکری هست که میگه این مجموعه تحولاتی که در آذربایجان مثلا صورت گرفت به خاطر حضور قدرتمند ارتش سرخ بود. قطعا من موافقم، قطعا حضور ارتش سرخ، حضور شوروی اونجا در تحولاتی که در آذربایجان صورت گرفت مؤثر بود، یعنی تأثیر داشت، ولی زمانی که زمینه های عینی تو اون آذربایجان وجود نمی داشت ارتش سرخ هیچ، اگه تمامی ارتش دنیای هم می آمدن نمی توانستن آن جنبش رو وجود بیارن که در دهه 20 در ایران وجود آورد. در نتیجه خب تأثیرات معین خودشو داشته، عوامل خارجی به نظر من تأثیر هم داره، در آینده تأثیر خواهد داشت، ولی باید برگردیم پدیده‌ها رو در درون خود ایران جستجو بکنیم و راه‌حل‌هایی رو بشینیم واقعا با سیاست راه‌حل‌هایی رو پیدا بکنیم که بتونیم در چارچوب ایران مسئله رو حل بکنیم. یعنی اختلاف من با آقای امیر خسروی بر سر این نیست که مثلا با ملت نامیدن حتما راه جدایی هست یا تشکیل دولت‌های مستقل هست.
بس صرفاً یک نام نیست، در واقع همون مضمون است که شما از اون سخن گفتید. کما اینکه ما می‌بینیم امروز در خوزستان، در کردستان، در آذربایجان جریان هایی هستند که به صراحت از استقلال و جدایی سخن میگن و اونها هم ملت مینامند خودشون رو. پاسخ شما به این دغدغه چیست که توجه به این شکلی که شما صحبت ازش میکنید بر این مضمون و تأکید بر ملیت فرجامش جدایی از ایران و خدشدار شدن تمامیت ارضی ایران یا استقلال ایران و یک پارچگیش نیست، یعنی اون چیزی که منتقدان دیدگاه شما مطرح میکنن؟
ببینید در هر جنبشی که تاریخا هم اینجوری بوده، به وجود اومده در کشورهای مختلف، در میان ملیت‌های مختلف، خب طیف وسیع رو در بر می‌گیره. به نظر من پدیده‌ای مثل تجزیه طلبان و تجزیه اونایی که بالاخره خواهان استقلال هستن وجود داره، واقعیت هست. ما با این که بگیم نه وجود نداره و بالفعل خطری نیست و هست، ولی به نظر من با دیدن این مجموعه مسائل در میانه ملیت ها نمیتوان کل این جنبش هایی که در میانه ملیت ها برای احقاق خواسته هاشون هست اینا رو تعمیم داد به جدای طلبان. راه به نظر من راه مقابله و مبارزه، قطعه ما مخالف تجزیه هستیم، این هست که به نظر من ما عنوان یک جریان جمهوری خواهی جریان دموکرات وارد عرصه بشیم، خواسته های اینها رو مطرح بکنیم، ببینیم و وارد دیالوگ بشیم با اینها. زمانی که در آذربایجان اتفاقاتی میفتد، تظاهرات میشد، مثلا زندانیان سیاسی رو میگیرن، زندان میکنن، برای ما عنوان نیروهای سیاسی هم همونقدر باید اهمیت داشته باشه که در تهران اتفاقات میفتد. تا زمانی که ما این پدیده‌ها رو نادیده بگیریم یا کم اهمیت بدیم به این چیز، در اذهان روشنفکران، در اذهان فعالین، در اذهان مردم این مناطق اینجوری این احساس به وجود میاد که برای نیروهای سراسری علی‌السویه هست مجموعه اتفاقاتی که در این مناطق اتفاق میفته، در اونجا اون نیرو تقویت میشه.
آقای شریعت مداری، پیامد تأکید بر مضمون به این شکلی که گفته شد هم از سوی آقای امیرخسروی هم از سوی آقای انصاری، از نظر شما پیامدها چگونه خواهند بود؟
ببینید، در اینکه ایران در یک موقعیت ژئواستراتژیک فوق العاده حساس قرار داره شکی نیست، و در اینکه ما خاطرات تلخی از مداخلات خارجی داریم، در این هم فکر نمی کنم هیچ آدم منصفی شک بود. ولی همه ضرورت ها رو این وسواس ما و یا این ملاحظات ما توجیه نمی کنه. ضرورت کشورمند شدن دموکراتیک در ایران دسانترالیسم به صورت یک اجبار داره، و این اجبار فقط ناشی از خواسته های قومی نیست، از طرف دیگه خواسته های اقوام و اقلیت های زبانی، مذهبی و دینی در ایران یک خواسته های عینی است و ربطی به اقلیت تجزیه طلبان یا گروه های سیاسی مربوط با عوامل بیگانه نداره. ما باید به این خواسته ها ارزش قائل بشیم، نترسیم بر اساس ترس ها سیاست های خودمون رو پایه‌ریزی نکنیم. این ترس ها واقعی است، وجود داره، ولی اندازه هم داره. در همین آلمانی که ما زندگی میکنیم فدرال هست، ولی جدایی طلبی جرمه. اینطور نیست که به مجرد اینکه یک کشوری به سمت فدرالیسم بره قانون اساسیش اجازه جدایی میده، به هیچ وجه اینطور نیست و ما نباید از این بترسیم که دسانترال بشیم. البته تاکید کنم که رفتن به سوی یک فدرالیسم یک پروسه بسیار طولانی در ایرانه و ما نه امکانات، نه کادر، نه بودجه و نه تجربه اون رو داریم. ما باید با رام‌های سنگینی بنشینیم.
صحبت در واقع رسید به راهکارها، اینکه باید چگونه با مسئله برخورد کرد. تا اینجا یه بحث شنونده دیدگاه‌های شما بودیم، اما در اتحاد جمهوری خواهان ایران همین مباحث جریان داشته و تلاش بر این بوده که این دیدگاه‌ها و تفاسیر متفاوت، گرایش‌های گوناگون بتونن روی اصول مشترکی با هم به توافق برسن. آقای شریعت مداری، فارغ از همه مباحث موافق و مخالفی که وجود داشته، سوال من این است که اتحاد جمهوری خواهان ایران در جمع‌بندی این مباحث تا چند اندازه واقعا موفق بوده؟
ببینید، اولا این سند سابقه تاریخیش در درون اتحاد جمهوری خواهان این هست که در دو همایش گذشته مسکوت گذاشته شد، و صرف این که این سند با اکثریت بسیار قاطعی تصویب شد نشاندنده یک همگرایی و اجماع بزرگ بر سر این مسائل در درون اتحاد جمهوری خواهان است. مضافاً که یک جهش بزرگ کیفی واقعا این سند داشت، و اینکه با پیشنهاد چند تن از دوستان در مقدمه این سند، سند الحاقی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1992 و سند حقوق مدنی اقلیت ها و اقوام زبانی و مذهبی به عنوان مقدمه، به عنوان اذعان، پایبندی و الهام از همه اصول و مصوبات این اسناد در مقدمه این سند آمد، و این به این معنی است که اتحاد جمهوری خواهان در آینده به هیچ وجه امکان این که هیچ کدام از این حقوق را نادیده بگیرد یا به کمتر از اون تن بده یا اونها رو مورد اعتراض هر کدوم از اعضاش قرار بدن وجود ندارد. و این گامی بسیار بلند بر سر به رسمیت شناختن حقوق و مطالبات شهروندی آحاد این اقوام و اقلیت هاست که به نظر من در دموکراتیزه کردن فضای اتحاد جمهوری خواهان نسبت به این مسئله بسیار موثر خواهد.
با سپاس از مهمانان این برنامه آقایان بابک امیرخسروی، وهاب انصاری و حسن